بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 47. فرمود آن که در تصرف انسان‌های کامل در ماده کائنات دقیق شود، معجزات و خوارق عادات را از قوت و قدرت نفوس قدسی آنان به اذن الله یابد. انسان‌های کامل که می‌دونیم بحث انسان کامل رو زیاد داشتیم، مراد از انسان کامل کسیه که به مقام ولایت نائل شده باشه و مقام ولایت که همون تقرب به حق تعالی است، مراد از قرب به حق، چون قرب اونجا قرب جسمانی که نیست که جسم طرف به حق نزدیک بشه، پس مراد از قرب چیه؟ مظهریت اسما و کمالات حق رو وقتی طرف دارا میشه، یعنی مظهریت اسمایی رو پیدا میکنه، میگیم به مقام قرب حق تعالی نائل شده. چرا قطع و وصل میشه؟ میگیم به مقام قرب حق تعالی نائل شده. سلام. و این انسان ها رو میگیم انسان کامل، چون انسان موجودیه که بالقوه میتونه به این مقام برسه، ولی وقتی که به این مقام رسید میشه انسان حقیقتاً، و الا قبل از او یک حیوان ناطقه، حیوان سخنگوه، که اگر این کمالات رو پیدا کرد میشه انسان کامل. و انسان کامل در همه مراتب وجودیش کامله، یعنی اگر کسی مثلا متخلق و اخلاق اسلامی باشه، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، مهربان باشه، رؤوف باشه، بخشنده باشه، کریم باشه، همه اینا رو داره، اما به این انسان کامل گفته نمیشه، چون این در مرتبه اخلاق کامل درسته، اما در مرتبه انسانیت اون مقامات رو وقتی دارا نباشه به این اطلاق نمیشه انسان کامل. انسان خوبیه، مؤمن هست، ولی اون کامل یه چیز دیگه است. وقتی طرف به مرتبه کمال میرسه، گاهی وقت از این انسانهای کامل خوارق عادات مشاهده میشه. خرق عادت یعنی یه چیزی که بر خلاف عادت نظام عالم باشه. عادت نظام عالم اینه که وقتی یه کسی موجودی مرد، این جسمش دیگه میپوسه و از بین میره و دوباره دیگه زنده نمیشه اینجا. حالا اگر کسی اومد و این بدن میت رو احیا کرد، زنده کرد، این بر خلاف مجرای نظام هستیه، یعنی بر خلاف عادت این نظامه. نظام این عالم این اقتضا رو داره که باید ابر بیاد تا باران بباره. حالا اگر بدون ابر کسی کاری کرد که باران بارید، این میشه بر خلاف عادت این عالم، چون این عالم یک عادتی داره دیگه. حالا این خلاف عادت رو در مورد انبیا میگیم معجزه، در مورد اولیا میگیم کرامت یا خرق عادت، که معجزات رو از انبیا زیاد شنیدیم، یکی شق الجبل میکنه مثل حضرت صالح، کوه رو شکاف که از او شتری حامله بیرون آمد، شطوری حامله از دل کوه آمد بیرون، سنگ شکافته شد، شطور از توش آمد بیرون و بعد اون شطور حامله زایمان کرد یک ناقه ای رو که این سلام علیکم آیتی بود برای این قوم. حضرت موسی شق البحر کرد، دریا رو شکافت، آب کنار رفت، با اینکه عادت اینه که آب کنار وا نمیسته که، ولی دریا شکافته شد، کف دریا خشک شد و بنی اسرائیل از این وسط عبور کردند. رسول اکرم اسلام آمد چیکار کرد؟ شق القمر کرد، ماه رو شکافت. تصرف در اجرام سماوی کرد و معجزاتی که دیگه حالا از انبیاء الهی مثل حضرت مسیح که مرده زنده می کرد، کور مادرزاد شفا می داد، بیماری های لاعلاج رو شفا می داد، که اینها خرق عادته و در مورد انبیاء میگیم معجزه. و در مورد اولیا هم داریم، معجزات ائمه اطهار رو تو منبرها جلسات اینها زیاد شنیدید. امام صادق به حج میرفت، دید پیرزنی بالا سر یه گاو نشسته گریه میکنه، ناله میکنه، افسرده است. گفت چیه؟ گفت همه زندگی من این یه گاو تعمیم میکرد، گاو افتاده مرده، حالا من موندم بی سرپرست و بدون خرجی. و امام صادق علیه السلام ذکری گفت، با پای مبارکشون اشاره کردن به گاو، گاو بلند شد. پیرزنه یه مرتبه طاقت نیاورد، گفت مردم بدوید که عیسی مسیح آمده. امام صادق خودشو لای جمعیت پنهان کرد. مرد زنده کردن از ائمه اطهار زیاد شنیدید، چه از امیرالمومنین و چه از ائمه دیگه، و یا از شیعیان اونها، از شیعیان اونها معجزه زیاد نقد شده، از اولیاء خدا. و کمابیش عزیزان خب آشنایی دارن اینها بر اثر چیه؟ چجور به وجود میاد این کرامات، این خرق عادات، این معجزات چجوری به وجود میاد؟ البته فرق هست بین معجزه و کرامت، بین معجزه و کرامت فرق هست که حالا عرض میکنیم تفاوت اصلیش در چیه. ولی اینکه اینا از کجا به وجود میاد، این قدرت و این قوت چجور در نفس طرف به وجود میاد، از چه راهی دست پیدا میکنه بهش، این مال قوت و شدت وجودیه که در نفس طرف به وجود آمده. نفسش بر اثر عبادت، ریاضت قوتی پیدا کرده که میتونه در خارج محل همت تصرف کنه، در خارج بدن خودش میتونه تصرف کنه. ما در بدن خودمون میتونیم تصرف کنیم تا اندازه دستمون رو حرکت بدیم، پامون رو حرکت بدیم، اما اشیاء بیرون از خودمون رو نمیتونیم. اون کسی که نفسش قوی میشه میتونه در خارج اثر کنه، میتونه در خارج تأثیر بذاره، با نگاهش مثلا فلان کار رو انجام بده. جناب میر فندرسکی که در عصر صفوی میزیستن، ایشون مدت‌ها در هند بودن، دنبال استاد میگشتن و خیلی اهل ریاضت و ذکر و مجاهده و اینها هم بودن، تا اینکه به استادی بر میخورن و تحت تربیت او قرار میگیرن و کمر همت به میان میبندن، کمر همت به میان میبندن. و بعد از مدتی در همون هند، که حالا که از دیارات هند، یکی از اون برهمنها اون هندوها میگه شما مسلمونها مسجد که میسازید اینو در خزائن جناب نراقی نقل کرده، شما مسجد میسازید بعد از 100 سال مسجدتون خراب میشه، هی باید تعمیرش کنید باز میونید خراب میشه، اما ما معبد میسازیم 2000 سال و این نشانه اینه که دین ما بر حقه و دین شما بر باطله. به کی میگه؟ به میرفندرسکی میگه. میرفندرسکی میگه نه خیر، اینجور نیست که شما میگید. اگر مساجد ما خراب میشه به خاطر اذکاریه که در اونجا گفته میشه و اون مسجد، اون اجسام تاب تحمل از اسماء الهی رو ندارن، بدین جهت تخریب میشن. اگه یه دونه از اون اذکار در معابد شما گفته بشه ویران میشه. میگه خب امتحان میکنیم، بنا به امتحان میذارن، بزرگان برهمن و اینها میان اجتماع میکنن، میگه همه از معبد برید بیرون، در مقابل چشم همگان ایشون میره در داخل معبد و با صدای بلند تکبیر میگه، با صدای بلند تکبیر میگه، یک الله اکبر میگه و از مسجد، از معبد میدوه بیرون. وقتی که بیرون میاد به یک بار سقف معبد فرو میریزه، معبد 2000 ساله ای که حالا خیلی هم میگه دیدید که معابد شما تاب تحمل اسماء الهی رو نداره. این حالا مال اگه منم اونجا مثلا میگفتم الله اکبر، شما هم میگفتی الله اکبر، دیگرانم میگفتن، اثر میذاشت. این قوت نفس این شخصه که داره اونجا اثر میبخشه. حالا هر کس قوت جانش به یه اندازه است، هر کس قوت جانش به یک اندازه است. عده مردم، عوام مردم، آیه قرآن اینها رو میفرماد چی در محشر؟ کالفراش المبسوس، مثل پروانه های پراکنده، از بس ضعیفن مثل حشرات میمونن. آقا جان میفرماد اکثر عوام الناس در مکاشفات و چشم برزخی مثل گنجشک میمونن، اونایی که آدم های بدی نیستن ها، اونایی که بدن که حالا حیوانات وحشی هن. بقیه مردم مثل گنجشک میمونن، چون هیچ کمالی کسب نکردن، نه علمی، نه عملی، نه تقوایی. حالا هرچی تقوا بیشتر، علم بیشتر، عمل بیشتر، انسان تر. به خاطر ضعف نفوسشونه به صورت گنجشک در میاد، صورت باطنیشون. و حالا قوت میگیره جان انسان، قوت میگیره، بزرگ میشه، میباله به خودش تا جایی که حالا میتونه تصرفاتی هم داشته باشه در دیگران، میتونه حرفش در دل دیگران اثر کنه. سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. اون کسی که حرفش اثر نداره چون جانش قوتی نگرفته که اون حرف بخواد. چرا میگفتن پیامبر ساحره؟ پیامبر اونقدر قوت بیان داشت کسی یک آیه از قرآن رو میشنید مجذوب ایشون میشد، دیگه نمیتونست ازش جدا بشه. نظام گفتن میرید پیش ایشون گوشاتون رو بگیری، سحرتون میکنه. حالا قوت نفسشونه که اثر میکنه. حالا نفس هرچی قوی تر تأثیراتش بیشتر. رسول اکرم از کوچه‌ای که عبور میکردن هر کی تو اون کوچه مریض بود دردش آرام میگرفت. خود کفار هم میدونستن، میگفتن رسول الله، یعنی اونا که رسول الله نمیگفتن، نام رسول اکرم میآوردن میگفتن ایشون داره عبور میکنه، نگاه میکردن میدن بله ایشون داره عبور میکنه. یا در مورد حضرت خدیجه که زنان کامله است به روایت رسول الله، که کملت من النساء اربع، فرمود 4 تا از زنان کامله هستند، یکی مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران، آسیه بنت مزاحم، آسیه زن فرعون، یکی خدیجه بنت خویلد که همسر رسول الله بود و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از زنان کامله بود حضرت خدیجه. لذا در عرب در قریش هر زنی که سخت زایمان میکرد قابله دیگه نمیتونست کاری کنه میگفتن خدیجه رو بیارید. حضرت خدیجه تا میامد فراغت حاصل میشد، بچه به دنیا میامد به راحتی، به خاطر اون نفس نفیسشه، به خاطر اون نفس مبارکشه. که حضرت مسیح هم فرمود انی مبارکون اینما کند، من هر جایی که باشم مایه برکتم، که نفسش برکت داره.
سحری که جادوگران انجام میدن این چیه؟
اون عرض میکنم خدمتتون الان. این به خاطر تأثیر نفس اون ولیه، تأثیر نفس اون نبیه که میتونه در ماده کائنات تأثیر کنه، اثر بذاره. حالا این تصرفات بالاتر از این تصرفات هم داریم، این یه حدی از تصرفاته، اینا تصرف در عالم ملکه. بالاتر از اینا کسانی هستند که در ملکوت تصرف میکنن، بالاتر از اینها کسانی هستند که در ملکوت تصرف میکنن، بالاتر از مرد زنده کردن جان افراد رو زنده کردنه، چون جسم طرف زنده شد خب، اما جان انسانها زنده کردن حیات جاوید دادنه. لذا گفتن که جان افراد رو احیا کردن بالاتر از جسمشون رو احیا کردنه. خب پس این برمیگرده به تکامل نفوس خود اونها. اما یه نکته دیگه هست که این رو باید متذکر بشیم در مورد خوارق عادات. اول مدعی تو این راه خیلی زیاده که من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. تا از کسی چیزی ندیدید به چشمتون تو این زمینه باور نکنید. آقا میگن فلانی اینجوری میکنه، میگن اونجوری میکنه، میگن خیلی زیاده. ما بله چند نفر میگفتن ما دیدیم فلان، چون با این افراد خیلی سر کله زدیم. تا چیزی با چشمتون ندیدید باور نکنید. این یک. دوم از این، بر فرض که طرف توانایی تصرف داشته باشه نشانه کمال او نیست. این نشانه کمال نیست. جناب سید بحرالعلوم یه رساله‌ای دارن به نام رساله سیر و سلوک، اونجا عنوان میکنه میگه اگر دیدی کسی تیل عرض میکنه، اگر کسی دیدی از توی دیوار عبور میکنه، تصور نکنی که این عارفه، چون از اینجا تا عرفان فرسنگ ها فاصله است، فرسنگ ها فاصله است. خیلی چله هایی هست که اگه طرف بگیره خیلی کارهایی میتونه کنه، ولی این دلیل بر کمالش نیست. همون جوری که طرف میره ورزش میکنه جسمش قوی میشه، یه سری ورزش های روحی هست که نفس رو قوی میکنه. نفس که قوی شد میتونه خیلی کارهایی رو انجام بده. این دلیل نیست که این انسان کامله یا عارفه. لذا با دیدن اینجور مسائل تصور نکنید که اون طرف دارای مقامات معرفتی باشه. در قضیه ای رو نقل میکنه از قول داوود تائی. داوود تائی یکی از عرفای خیلی قدیم بود. عطار نقل میکنه ظاهرا اینجوری که در خاطرم هست، میگه ایشون با شاگردش میرفت به لب آبی، نهری رسیدن، نهر بزرگی. این گفت خب ما چجوری از این نهر رد بشیم؟ شاگردی گفت آقا اینجوری، یه ذکری گفت روی آب راه رفت. گفت عجب، تو از کجا به اینجا رسیدی؟ این روی آب راه نمی رفت. حالا داستان رو نقل میکنه عطار، بعد میگه تصور نکنی که این بالاتر از داوود طائیه، چون این کرامات مال مرتبه دومه که مربوط به نفس باشه، ولی عرفان مربوط به وادی هفتمه. چه بسا عارفی که از کرامات اصلا خبری نداره، به خاطر استغراق در توحید اصلا از کرامات بی اطلاعه. و چه بسا عارفانی که تصرف دارن و هیچ تصرفی در عالم نمی کنن. جناب ابن عربی از ابی سعود یکی از عرفای اون موقع بوده، نقل میکنه که 15 ساله که به من قدرت تصرف در کائنات داده، هر تصرفی که بخوام انجام بدم، اما هیچ تصرفی نکردم، هیچ کاری نکردم. چرا؟ حالا علت داره که چرا این با قدرتی که دارن انجام نمیدن، که حالا اگر شد انشاءالله اینو عنوان میکنیم. اما در مورد این مسئله سحر و معجزه قبلا هم گفتیم، در مورد سحر، سحر تصرف در خیال افراد، ساحر کاری که میکنه میتونه در خیال افراد تصرف کنه، خب، و اونها اموری رو ببینن در حالی که در خارج چیزی نیست. اونها اینجوری میبینن که آیه قرآن در مورد مثلا ساحران موسی، سحره موسی، سحره فرعون میگه که میفرماد که خویل لهم، یعنی برانگیختند خیال آنان را، و جاءوا بسحر عظیم، سحر عظیمی آوردن، فاوجس فی نفسه خیفتن. میگه حضرت موسی ترس برش داشت. حالا چه سحری بوده که حضرت موسی وحشت کرد؟ که از قضا جناب ابن عربی میگه همین وحشت موسی باعث تقویت ایمان سحره شد، چون ساحران گفتن اگه این ساحر بود نباید میترسید. خب ساحر خودش میدونه از چه خبره دیگه. اونا اسیهم و حبالهم، عصاها و ریسمانها رو انداختن، بعد شبیه مار و اژدها میشد، واقعا طرف مار میبینه ها، چون میدونید ادراک ما با قوه خیال دیدن و شنیدنمون، با این تفاوت که در سحر در خارج چیزی نیست، فقط در قوه خیال ماست. حضرت موسی ترسید، وقتی حضرت موسی ترسید اینا تعجب کردن که این چرا میترسه، این که اگه خودش ساحر باشه نباید بترسه، که وحی رسید لا تخف، نترس، عصا رو بنداز. که وقتی حضرت موسی عصا رو انداخت، اونها رو تلقف و ماسن او بلعید آنچه آنان درست کرده بودن. حالا اون چوبا و عصاها رو نبلعید ها، چون اگه اون چوبا و عصاها رو میبلعید مردم میگفتن خب این یه ساحری بزرگتر از اون ساحر هاست. این سحر اونها رو بلعید، لذا مردم دیدن که اینا چوب و ریسمان و ایناست که افتاده زمین، و این آمد اون چوبا و ریسمان ها رو بلعید، چون اگر اونا باز مار و اژدها ها می دیدن سحر اونا باطل نمی شد، که این اثاره که انداخت سحر اونها باطل شد، یعنی اون مار و اژدها هایی که اونا در نظر مردم در آورده بودن از بین رفت، و این اومد این چوب ها و عصاها رو، ریسمان ها رو شروع کرد بلعیدن، در حالی که سحر، در سحر در خارج چیزی اتفاق نمی افته. لذا اول کسانی هم که ایمان آوردن سحره بودن، چون خودشون این کاره بودن دیگه، می دونستن که سحر اینجوری نمیشه، عمل نمیکنه سحر. سحر فقط در خیال طرفه. سحر نمیتونه چوبو ببلعه، نمیتونه کسی رو بخوره. در سحر چون ساحران عظیمی هستن، واقعا سحره اینجوری نیست که شما فکر کنید به نظرتون داره میرسه، واقعا مثلا میبینید سر طرفو میبره، دیدن صورت میگیره اونجا، در حالی که در خارج چیزی نیست. جادوگرانی هستن که حقیقتا اینو پیاده میکنن. کی؟ حالا این ممکنه چند جور باشه، یکیش حقه های سینماییه و یه بخشیش مال جادو باشه، چون از جادو، از خیال که نمیشه فیلم گرفت. ولی در مورد ایشون یه بار در تلویزیون صحبت میشد، میگفت اکثرا حقه های سینماییه، ایشون حقه های تلویزیونیه. خب اونم حالا راههایی داره که نمیخواید یاد بگیرید که شما، حالا چون سحر میدونید علمش حرامه، حالا آموختنش که نه، ولی عمل کردن سحر حرامه، عمل کردن به سحر.
نفسشون که قوی نمیشه، فقط دارن سبب رو خیال ما کار
میکنن. خب رو خیال بالاخره باید یه اندازه‌ای قوتی داشته باشه، نفوسشون، که بتونن در خیال افرادم کار کنن. حالا منتها قوت نفوس در شؤون مختلف فرق میکنه، قوت نفس در شؤون مختلف فرق میکنه. بله نه، علم جادو اون دعا نویسی و تأثیرات اسما و حروف و اعداد و اینها که در این عالم اثر دارن یه بحثی، حالا کار نداریم اون واقعا بلده یا شیاده، و تازه اگرم علمش رو بلد باشه جایز هست استفاده کنه، اجازه استفاده داره نداره، اینا بحثای دیگه است. اما اینکه در مورد تصرف، بله، جداول، حروف، اعداد، اینها اسماء الهی، اینا در عالم تصرفاتی دارن و کسی از روشش، راهش، طریقش بلد باشه بره میتونه کارهایی رو انجام بده، هست. نه اون دیگه اگه راهش رو بلد باشه به قوت او رب، نه، چون او نمیخواد تصرف کنه، که او اونها رو کنار هم میچینه و از چینشی که اونها در کنار هم پیدا میکنن اون به وجود میاد، اون عمل، اون تصرف در این نظام به وجود میاد، ربطی به قوت نفس او نداره. اون رو اگر درست نتونه طریقش رو پیاده کنه، گاهی وقت اثر بر میگرده به خود اون انجام دهنده، اون کسی که انجام میده اثر رو، گاهی وقت اثر برگشت میکنه بهش. اون حالا یه چیزایی تو رشته خودش، منظورم اون قوت نفس بود. در معجزات، کرامات، اینها اثر مال قوت نفوسشونه، که نفوس قوت پیدا میکنن، استیلا پیدا میکنه بر ماده کائنات و میتونه تصرف کنه. خب اما این که خب چرا این همه آیت از پیامبران میخواستن؟ انبیا معجزه به این راحتی نمی آوردن، اندک میشد که انبیا معجزه بیارن، خیلی میشد میگفتن که چرا آیتی نمیاری برای ما، میگفتن این عمل آیات و اندلا، آیات در نزد خداست. آیه نازل نمیشه مگر به اذن خدا، معجزه نازل نمیشه مگر به اذن خدا. چرا معجزات نمی آوردن؟ یا یه ولی خدا بیاد خب یه معجزه ای کنه، خلق کثیر بهش ایمان بیارن و در مسیر الهی بیفتن؟ نه، اینجوری ها نیست. در سوره مائده وقتی حواریون حضرت مسیح از ایشون درخواست کردن و گفتن که از خدا بخواه که مائده ای از آسمان برای ما نازل کنه، مائده یعنی غذا، غذای آماده برای ما نازل کنه که ما از اون غذا بخوریم و ایمانمون قوت پیدا کنه، دیگه محکم بشیم در ایمان. حضرت مسیح هم دعا کرد که ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک، خدایا مائده ای بر ما نازل کن که این مایه برکت عید باشه برای ما و آیت و معجزه ای باشه از جانب تو. حق تعالی فرمود که انی منزلها، من نازل میکنم اونو، اما اگر کسی بعد از این دیگه کافر بشه عذابی میکنم او رو که کسی رو عذاب نکرده باشم. چرا؟ چون این معجزه یک امری برخلاف طبیعت، برخلاف طبیعت. خداوند قوه‌ای به نام عقل داده به ما که کشف کنیم حقایق رو. اگر بنا باشه چیزی فوق این نظام نازل بشه، اونجا دیگه حجت تمام میشه. اگر طرف ایمان نیاره دیگه کارش تمامه. اگه معجزه رو ببینن و ایمان نیارن، یا بعد از ایمان آوردن منافق بشن، شک کنن، اونجا دیگه کار بیخ پیدا میکنه. به خاطر این انبیا از شدت مهربانی که به خلق داشتن زیاد معجزه نمی آوردن. تا اونجایی که میشد تفره می رفتن از آوردن معجزه، از آوردن معجزات تفره می رفتن. یا همینجور اولیا از آوردن کرامات تفره می رن. بلا خب براحتی میشه کرامتی کرد و چون عارف بسطامی میگه از جای عبور میکرد، ظاهرا عارف بسطامی بود، شخصی بود که مرغهایی رو بریان کرده بود و میفروخت. به ایشون گفت آقا یه تیکه از مرغات میدی به ما بخوریم، گرسنه ایم چیزی نداریم. گفت نه آقا نمیشه. گفت اگر ندی کیش میکنم مرغات برن ها. گفت آقا مرغ پخته از کجا کیش میکنی برن؟ گفت میخوای کیش کنم. گفت کیش کن. گفت کیش؟ یک مرتبه این کبوترها پر در آوردن پرواز کنن رفتن، مردم ریختن دور ایشون. آقای نمیدونم حضرت پیر، حضرت شیخ، آقا جان، استاد، نمیدونم فلان، را افتادن دنبالشون. رفت توی بیابان یا خلق کثیری هم مرید شدین دیگه. جلو به همگان لباسی در آورد، شروع که جیش کردن. گفتن ای بابا این که دیوانه است، ولش کنید با بیاد بریم. رفتن. یه دز و مریدهای خاصه موندن. رفتن گفتن حضرت پیر، حضرت شیخ، این چه کاری بود شما کردید؟ فرمود اون کسایی که با یه کیش بیان با یه جیش هم میرن، اونایی که با یه کیش بیان با یه جیش هم میرن. نام اینجوری هم مردم هم اینجوری هم با یه کیش میان، اما یه جیش هم ردشون میکنه، یه جیش هم ردشون میکنه. که علت فلسفه نیاوردن معجزات از جانب انبیا به خاطر اینکه حجت تمام نشه بر خلق. اما تفاوت معجزه و کرامت چیه؟ تفاوت معجزه و کرامت. معجزه مال انبیاست، کرامت مال اولیاست. چه تفاوتی دارن با هم؟ همون تصرف رو اینها هم انجام میدن، همون مرد زنده کردن رو اینها هم میکنن. طرف میگه با سید علی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی صحبت میکردیم در مورد تصرف انسانهای کامل و تا حالا این زیاد باور نداشته. میگه تو مسجد کوفه پشت مسجد بیابونی بود، یه مرتبه دیدم یک مار عظیم و جسه داره میاد طرف ما. بلند شدم که برم، گفت کجا میری؟ گفتم آقا مار میاد. گفت بیا بشین. میگه مار نزدیک شد، میگه آقا اشاره ای کرد به مار، گفت مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. میگه دیدم مار ایستاد بی حرکت. بعد میگه آقای قاضی بلند شد و گفت بریم. میگه من آمدم و تو مسجد و ختمی بود چی بود و گفتم آقا من یه جو کاری دارم، اجازه میدید برم برگردم. میگه سریع اومدم سراغ ماره، ببینم واقعا ماره مرد. آقا گفت بمیر. میگه با چوب این ورون ورش میگم نه، انگار 100 سال این ماره مرده. برگشتم اومدم خدمت آقای قاضی، فرمود خوب امتحانم کردی، دیدی مار مرده یا نه؟ حتما اونا میمیرانن یا زنده میکنن، احیا میکنه. اما تفاوتش با کارهایی که انبیا میکردن، آیا تفاوتی هست بین اینا؟ بله، تفاوتش در اینه که چرا به اونا میگیم معجزه، به اینا نمیگیم معجزه؟ چرا به کارهایی که اولیا میکنن نمیگیم معجزه؟ معجزه اولا همراه با تحدیه، همراه با تحدیه و همراه با ادعای نبوت. همراه با ادعای نبوته. تحدی یعنی این که آقا من این آوردم، هیچ کسی دیگه نمیتونه چنین چیزی بیاره. با مردم داره تحدی میکنه، مردم من مرده زنده میکنم و هیچ کس نمیتونه مرده زنده کنه. و این آیت و نشانه ایست که من پیامبر خداوندم، فرستاده و رسول او هستم. خب این معجزه است. اما در کرامت اولیا ادعا نمی کنن، ادعای چیزی نمی کنه، نمی خواد چیزی رو ثابت کنه برای خلق که مردم این کرامت من رو ببینی، هیچ کس نمی تونه این کرامت رو بیاره، این معجزه رو بیاره. و همراه با ادعای نبوت هم نیست. تفاوتش در اینه. ولی فعل یکیه، فعل یک چیز انجام می گیره، منتها معجزه اختصاص به کی داره؟ به انبیاء الهی داره و انسانهایی که نفوسشون قوت میگیره، مریض شفا میده. شما هم نفستون قوت بگیره، برید بالا سر مریض دعا بخونید، خوب میشه مریض. نفس انسان که پاک باشه، حالا یه موقع زود اثر میکنه، در آن بلند میشه، که موقع نه به دعای شما نیم ساعت یه ساعت یه روز دیگه خوب میشه. گاهی وقت نفوس طرف افراد قوت داره، خودشون بیخبرن، خودشون خبر ندارن که نفوسشون چه قوتی داره و چه اثراتی میذاره نفس اینها. اما ادب در اینه که اگر انسان نفسش قوت پیدا کرد، دست تصرف دراز نکنه، چون ما در حکومت اللهیم، حکومت خداست، خداوند خودش میدونه چی کار کنه. مولانا داستانی نقل میکنه در مثنوی، کسی بود دنبال اولیا میگشت تا اینکه در کنار دریا 7 تن رو دید. حالا داستانش مفصله و دید اینا از اولیا هستن. بعد یکیشون به نماز ایستاد، بقیه پشت سرش به نماز ایستادن، اینم با اونها مشارکت کرد. بعد به یک بار دید در دریا کشتی داره غرق میشه، کشتی داره غرق میشه و این تصرفی کرد و کشتی رو از غرق نجات داد. نماز که تموم شد، اون پیش نماز برگشت گفت کدام شما این کارو کردید؟ کدام شما بودید که نذاشتید کشتی غرق بشه؟ این گفت من تصرف کردم نذاشتم. گفت چرا این کارو کردی؟ و از چشم این ناپدید شدن، یعنی دید نمیتونه با اینا سیر کنه. حالا چشم باطن پیدا کرده، میبینه فلان کشتی در فلان دریا داره غرق میشه، قدرتش هم داره نگرداره. اما به تو چه مربوطه؟ مگه خدا خودش نمیبینه؟ مگه همه عالم در تحت مقدرات الهی نیست؟ تو چه کاره ای که بخوای اونو کشتی رو نجات بدی؟ تصرف کردن یک نوع بیادبیه در محضر خداوند، مگر اون جاهایی که حالا اولیا اذن پیدا میکنن، اذن که بهشون اشاره ای میشه که شما عنایتی کنید، به دست تو این امر جاری بشه، و الا تصرف نمی کنن. تو اون داستان رو، اسم اعظم رو عرض کردم خدمتتون، که اون بنده خدایی بود التماس میکرد استادش رو آقا اسم اعظم به من بده. میگم خب حالا باشه، نمیدونم فلان، میگم بهت حالا، چون باید بار بیاد معرفت پیدا کنه طرف. یک روز این شاگرد داشت میرفت دم دروازه شهر، دید که یه پیرمردی پشت باری از چوب به پشتش گرفته آمده دم دروازه. دروازبان درواز نمی کنه، میگه ساعت 7 صبح آفتاب که بزنه من درواز میکنم. پیرمرد گفت آقا این پشته سنگینه، من بخوام بذارم زمین دوباره بردارم مشکله، خواهش میکنم بذار من برم وایستم که کمرم درد میگیره، نیم ساعت حالا کار داره. هرچی التماس کرد پاسبانه در رو باز نکرد، یه مقدار بیشتر التماس کرد عصبانی شد، یه لگد کوبی تخت سینه پیرمرده، پیرمرده با بار چوب افتاد رو زمین. کسی هم جرأت نداره به این سوال پاسبان حرفی بزنه. این خیلی رنجیده شد این مرید که این صحنه رو دید، رفت پیش استادش و به استادش گفت آقا اسم اعظم رو من ندادی، دیدی امروز من شاهد چنین صحنه ای بودم، اگه اسم اعظم رو به من داده بودی اون پاسبانه رو اونجا خاکستر میکردن. گفتش که این پیرمرده که میگی این قیافه ای نبود، اینجوری نبود، اونجوری نبود. گفت چرا؟ گفت این استاد من بود که من اسم اعظم رو از این یاد گرفته بودم. خودش اگه میخواست تصرف کنه بهتر از تو میدونست چی کار کنه. یا یکی از انبیاء الهی ظاهرن، حالا جور که در روایت آمده، چشمش باز شد و که از آداب چشم برزخی اینا هم گفتن اگه چشمت باز شد چیزی دیدی حق نداری آبروی کسی رو ببری. حالا مگر خواستی نصیحت کنی یواشکی در گوشی به اشاره به ایما، چشم برزخیش باز شد دید یه کسی داره زنا میکنه، سبحان الله، نفرینش که در جا مرد یارو. دید اون ور شهر یه کسی دیگه مثلا داره دزدی میکنه، نفرینش کرد، مثلا خداوند سبحان وحی کرد من اگه بخوام اینجوری کنم که هیچ بنده ای واسه من باقی نمیمونه. بنا نیست که تو حالا که میبینی مردم چه میکنن اینو بکشی او رو زنده کنی و اینا نیستش که. این داستانه نه چقدر وقت مونده، یک ربع. این داستانی میگم خدمتتون که این داستان رو حالا معخذشو نخواهید که از کجاست و چیه و اینا، فکر کنید افسانه است مثلا. به بنده خدایی قدرت تصرف میده، آقا شما میتونی تصرف کنی. قدرت تصرف میدن این که نیست حالا بیان در گوشش بگن تو میتونی تصرف کنی، یعنی بر اثر اون تکاملی که پیدا میکنه چنین قدرتی پیدا میکنه و چنین اذنی بهش داده میشه. همونجوری که میبینی الان شما میتونی دستتو حرکت بدی، اون موقع میبینی که میتونی در خارج تصرف کنی. میاد در خیابان و در بیابان و میبینه که یه آقایی چشمش دنبال یک ناموس مردمه و داره میره که خلاف کنه و میبینه که بله رفت و خطا کرد. میگه ای از خدا بی خبر، تصرفی میکنه در جا میفته طرف. میاد بعد از ظهر میبینه که جنازه اینو برداشتن، مثلا بردن امامزاده میخوان دفنش کنن، بچه هاش میبینه دارن گریه میکنن، بابا بابا میکنن، زنش داره گریه میکنه، چند تا خانواده گریه میکنن. چی شده؟ حالا این شوهر اون مرده، من یه زن تنها و 4 تا بچه، این نوناور خونمون بود. تازه نه تنها نوناور خونه ما بود، مادرش یه پیر زن بود با پدرش، اونا هم هیچ نوناوری غیر این نداشتن. این کار میکرد، ما 2 تا خانواده میخوردیم. این که الان رفته دیگه از گرسنگی باید سر بذاریم و بمیریم. میگه خدا یا این زن جوانه، این الان فقیرم که هست، نکنه به خودفروشی بیفته. اون بچه هم که گرسنن. میگه بذار این جنازه‌ای که تو تاغوته تصرف کنم زنده بشه، که بلنش کارهای اینا رو راست و ریس کنه. کفنه که باز میکنم این همون آقایی بود که خودش تصرف کرده بود کشته بود، چه تصرف کنه دوباره زنده بشن. تصرف میکنه دوباره آقا زنده میشه. میگن خب این چه کاری بود که تو حالا 24 ساعت بشینی مردم رو از اون ور بکشی از این ور زنده کنی؟ پس این اگر زنده است لابد حکمتی داره که زنده است. اگر خداوند اینو نکشته لابد حکمتی داره که نکشته. خود خداوند خیلی غیورتر از توه. اگر کسی میمیره حکمتی داره که مرده، اگر کسی مریضه حکمتی داره که مریضه. یه شخصی نقل میکنه آمدن پیش حضرت آقا، بچه دار نمیشدن، بچه میخواستن، بعد به آقا جان میگن آقای عنایتی کنید، چیزی کنید، ما بچه دار بشیم و خدا به ما فرزندی عنایت کنه. آقا تفره میره که حالا انشاءالله خدا دعا میکنم براتون، نمیدونم فلان و بهمان و هی میامدن پیش آقا. یکی از فرزندان حضرت آقا که در یه سری از علوم تبحر دارن یه چیزی به اینا میده، میگه این کار انجام بدید شما بچه دار میشید. اینا میرن انجام میدن، بچه دار میشن و میان خدمت حضرت آقا با برای تشکر که آقا لطف کردن مثلا آقا آزادتون. آقا جان هیچی نمیگه، میگه باشه. پسرش صدا میکنه میگه چرا این کارو کردی؟ با یک تشر، با دعوای بلند. مگه من خودم بلد نبودم؟ مگه خودم نمیتونستم؟ به تو چه مربوطه که دخالت کنی؟ این بچه روزگار اینا رو سیاه میکنه. وقتی خدا بچه نمیده به کسی لابد نباید بده. تو چی کاره بودی که دخالت کنی؟ لذا اون کسی که عارف به حقایقه و تصرف میکنه، خیلی وقت میریم پیش آقا، آقا یه عنایتی کنید این مریضی شفا پیدا کنه، یه قند از تو خونه آقا میاری یه سرطانی خوب میشه، ولی یه موقع میره پیش آقا، آقا دعا کنید این خوب بشه، نیم ساعت آقا دعا میخونه میده بازه میمیره طرف. چرا؟ چون یه جاهایی از دخالت نباید کرد. اون کسی که متصرفه عارف به حقایقه که بابا اینجا نباید تصرف کرد، حالاش ظاهرن هم دعا میکنه به زبان ظاهر، اما دست تصرف دراز نمیکنه. جان بله، مگه میشه اصلا چیزی دار بری. عملش درست نبوده؟ من این اراده الهی یه حرف دیگه است، این تصرف کردن یه چیز دیگه است. اراده الهی اصلا بحثش جداست، این در حکمته، بحث حکمته، حکمت امور، حکمتی که این آقا بچه دار نمیشه، حکمتی که این آقا مریضه، حکمتی که این آقا اینجوری باشه، حکمتی که اون آقا اونجوری باشه، اینها حکمتهایی داره. بعد حالا یه نفر بیاد این وسط بخواد از یه طریق دیگه درست کنه کارو، اونجاست که مسائلی پیش میاد و طرف باید عارف باشه به این امور برای تصرف، که اگر اینجا رو چشمشو درست کنی، مثلا سرطان، طرف سرطان میگیره، میرن عمل میکنن، ور میدونن، یه مرتبه میزن از تو سرش تومور میاد بیرون. بعضی وقتا اینجوری میشه، میاد انگشت پاشو خوب کنه، میزنن چشمشو کور میکنه. به این صورت حکمت هایی که هست، حالا بحثشو کار ندارید، انشاءالله هر وقت تصرف پیدا کردید، الان که تصرف داریم، مگه تصرف نداریم؟ الان رو چشمت تصرف داری، رو گوشت تصرف داری، دست و پا تصرف داری، در غیر اون موضعی که خداوند فرموده تصرف نکن، اون جایی که خداوند گفته نگاه نکن نگاه نکن، اون جایی که خداوند گفته دست نزن دست نزن، اون جایی که گفته نرو نرو، اونی که گفته نخور نخور، اینا هم تصرف دیگه، خداوند به ما تصرف داده. حالا تا اینکه تصرفات روحی پیدا کنه انسان، که اونا هم خودش هزار محلکه در پیش داره، اگر طرف کامل نشده باشه، اگر کامل نشده باشه هزار جور خودنمایی و نفس پرستی و اینا میاد وسط. خب بحث اینه که تمام این تصرفات زیر سر قوت نفس افراده، که نفوس وقتی قوت بگیرن تصرف در ماده کائنات پیدا میکنه. انشاءالله که نه تنها نفسمون قوی بشه، بلکه قلب و روح و سر و خفی و اخفا و همه مراتب وجودیمون به کمال برسیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.